أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
خب یه صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. ظاهرا به اول مبحث مکاشفات و کرامات رسیده بودیم، صفحه 209 که من یه مقدمه ای عرض کنم خدمتتون تا وارد این بحث بشیم. بحث بسیار مهمی است در عرفان عملی. مکاشفاتی که برای سالک پیش میاد گاهی اوقات باعث دل مشغولی اون میشه و او رو به خودش سرگرم میکنه و از رفتن ادامه راه باز میکنه. اولا بدانید عزیزان، بسیاری از مکاشفات اصطلاحا مکاشفات انعکاسی است. برای اینکه بدونیم این چیه، به یه مرتبه پایین تر از مکاشفه که مرتبه رؤیاست من مراجعه میکنم، از او کمک میگیرم برای تفهیم مسئله. شما میدونید بسیاری از رؤیاهایی که شب انسان ها میبینن انعکاس و بازتاب حوادث و اندیشه ها و افکار و روحیات روزانه اونهاست. اون چه در روز براشون اتفاق افتاده به صورت دیگری در رؤیای شب برای اونها تجلی میکنه. این در واقع ظهور حالات نفسانی خود اونهاست. چیزی بیرون از نفسشون رو نمیدینن. در مورد رؤیا این کاملا شناخته شده است. خود ما هم بسیار تجربه کردیم اگر اهل مکاشفه نبودیم، ولی رؤیا رو همه دارن دیگه و در رؤیاها دیدیم که حالات روزانمون چجوری اثر گذاشته، صورت مثالی در عالم رؤیا پیدا کرده و دیدیم. اون روزی که روز مثلا پرتنشی داشتیم رؤیاهای شبمون دیدیم که رؤیاهای سراپا تنشه. اندیشه ها و افکار روز در رؤیای شب کاملا خودش رو نشان میده. حالات حتی جسمانی ما منعکس میشه در رؤیاهای شب. تشنگیمون، گرسنگیمون، گرمای هوایی که تو اون حالت ما خوابیدیم، امثال اینا میتونه آثارش منعکس بشه در عالم روح. حالا در مقام مکاشف هم داستان همینه. بسیاری از مکاشفات اصلا انعکاسات حالات درونی خود شخصه، متمثل میشه به شکل اون چه که در حالت مکاشفه در اون خلسه بین خواب و بیداری طرف مشاهده میشه. بنابراین اینا خیلی اصلا چیزهای معتبری نیستن. به تعبیری میشه گفت نقاشی های خود شخص است در عالم مثال متصل خودش. اون چیزی که میبینه، ولو حالا چون آدم لطیف معنوی روحانی قشنگیه، اون نقاشی هاش هم نقاشی های قشنگیه، اما باید بدونه نقاشی های خودشه. در بوم نقاشی نفس خودش نقشی افتاده و داره او رو میبینه. لذا این اعتبار آنچنانی نداره که آدم بخواد حالا حالا چیزای قشنگیه. خب چیز قشنگ آدم میبینه رد میشه، یه وایسه ضرر کرده، از ادامه راه باز مانده. ولو حالا یه رویای قشنگی شما دیدی، نوش جونه، خواب دیدی رفتی نمیدونم مکه، رفتی کربلا، نمیدونم خدمت فلان امام رسیدی، نوش جونه، خواب قشنگی بود، بالاخره خیال قشنگم قشنگه دیگه. نه جمله رو داشتیم گذشته یادتونه که خیالات خوب از خیالات بد خوب بهتره، درسته؟ شما فرض کن حالا خواب رویا، یه شب یه رویای خیلی بدی ببینی یا شب بعدش رویای خوبی ببینی، یا یکسان که نیست که، ولی خب باید بدونیم که هر دوش رویا بود. اعتبار آنچنانی نداره. همین رویا رو دیدی، خب نوش جونت، یه کیفی کردی، ولی دیالت آخر رو بخوای با این رویا توی عالم رویا به سر ببری، خب ضرر کردی. چرا تو رویا ببینی؟ بیا تو بیداری ببینی. از رؤیا بگذر. حالا تو عالم مکاشفه هم یه چیز قشنگی دیدی، نوش جونت، دیگه مشغول نباش صبح تا شب هی با خودت بر برو که این مکاشفات جدید داشته باشی. یکی چی آخه ضرر میکنه؟ چیزهای بزرگتر وجود داره. باید بیای از رؤیا به مکاشفه، از مکاشفه به مشاهده و از مشاهدم بگذری به معاینه برسی، اون وقت خود اون حقیقت رو ملاقات کن، به معاینه برسی. لذا کسایی که تو مکاشفات سرگرم موندن، بیایید دستون رو بگیرم نشونتون بدم چقدر آدم ها عمری رو تو مکاشفه دارن قوطه میخوان. هی تشرف خدمت از بقیت الله عربان افتاد، همش مکاشفه است، همش مکاشفه است. هی نمیدونم خدمت فلان امام رسیدم، نمیدونم فلان کار کردم، همش مکاشفه است تو درون خودش، تو نفس خودش. در واقع گفتم تمثل خیالات خودش در خیال متصل خودش، مثال متصل خودش. تو این ضرر کرده. نمیگم این چیز قشنگی نیست، ولی این چیز قشنگ برای اما اوائل سیر رسولو که خب یه بار دیده نوشه جونه. دیگه اونجا رحل اقامت نیفکن، خیلی چیزهای بزرگ تو مسیره باز مونه. این از مکاشفه. یکی هم کراماته، کارهای خارق العاده ای که از دست افراد ممکنه سر بزن. کراماتی الان میتونه نمیدونم باطن دیگران رو ببینه، افکار دیگران رو بخونه، میتونه نمیدونم اینجا بشینه الان بگه اون برای کره زمین مثلا برای دوست شما که داره اونجا زندگی میکنه چه اتفاقی الان داره میفته، یا نمیدونم تیول عرض بکنه توی چشم هم زدن خودش بره اون طرف کره زمین، یا نمیدونم دستی به سر بیمار لاعلاجی بکشه بیماره در جا خوب بشه از جاش بلند شه، نمیدونم و امثال اینجور کارهای خارق العاده، از گذشته و آینده شما خبر بده. یه چیزایی که بهش میگیم کرامات یا خوارق عادات، اینام چیزای بزرگی نیست، چیزای بزرگی نیست. بسیاری از اینها ظهور توانمندی های نفس آدمه. حالا این رو بعضی از عزیزان شاید سر کلاس های دانشگاه از من شنیده باشن، عیبی نداره برای اونا یاداوریه، برای دوستانی هم که اونجا نبودن برای بار اول میشنم. ببینید انسان هر کدوم از ماها با کمترین ریزبینی اگر بهش نگاه کنید لااقل به سه بعد و سه لایه قابل تفکیکه، ولی با ریزبینی های بیشتر نگاه کنید میشه 7 تا، میشه 70 تا، میشه 70,000 تا، خدا میدونه چقدر ریز میتونه بشه، ولی فعلا با اون کمترین ریزبینی. یکی جسم، این بدنه، بدن جسمی، بدن جسمانی ما هم شکل و صورت و هیئت و قیافه‌ای داره، یک، و هم سختی و سفتی داره، وزن داره، سنگینی داره. پس بدن یا جسم هم صورت داره، هم ثقالت و سختی و سنگینی داره. دیگری روحه. روح کاملا مجرده، یعنی نه شکل و صورت و هیئت و قیافه ای داره روح، و نه سختی و وزن و سنگینی داره. خب حالا این روح با این جسم هیچ نقطه مشترکی ندارن که بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. اینجاست که برای اینکه روح بتونه با جسم ارتباط برقرار کنه به یک حلقه واسطی نیازه. اون حلقه واسط رو اصطلاحاً بهش میگن نفس. نفس به یک لحاظ با جسم مشابهت داره و اون چیه؟ در داشتن شکل و صورت و قیافه است. و به لحاظ دیگه با روح مشابهت داره و اون نداشتن سنگینی و ثقالت و سختیه. بنابراین از یک جهت با جسم شبیهه در داشتن صورت و قیافه، از یک جهت با روح شبیهه در نداشتن سختی و ثقالت. لذا این میتونه حالا بشه حلقه واسط بین روح و جسم. خب اون نفس قیافش شبیه قیافه بدن ماست، شبیه قیافه بدن ماست، منتها سختی سنگینی وزن نداره. مثل عکس شماست تو آینه، عکس شما تو آینه شبیه بدن شماست، اما این سختی و وزن بدن شما رو دیگه نداره. حالا یه عکس سه بعدی تصور کنید، میشه اون نفس. لذا قیافش رو نگاه کنی اصلا مو نمیزنه، این اینکه خودتون رو تو آینه دارید میبینید. کسایی که حالا این حالتا بهشون دست داده تو مرحله در واقع خلع بدن تجربه هایی رو دارن، اونا میدونن دیگه. اول البته اینا تو عالم رؤیا پیش میاد، تو خواب آدم میبینه که بدنش اونجا افتاده، خودش هم تو رو وایساده داره بدن خودش رو نگاه میکنه، عین خودش. اول تو عالم رؤیا و تو خواب پیش میاد، بعد کم کم تو بیداری هم این اتفاق میفته. یه وقت آدم از خودش جدا میشه، بعد نه، یه کسی عین خودش رو روش وایساده شد، دوتا عین خودش، هیچ فرقی نداره. حتی بعضی از بزرگانی که برای اولین بار این حالت براشون دست داده تعریف کردن که ما مثلا 60 سال از عمرمون میگذشت، این همه خودمون رو تو آینه نگاه کرده بودیم، اما یه خالی که تو صورتمون بود، خال ریز، تا اون روز رو ندیده بودیم. اون روزی که جدا شدیم، دو تا شدیم، نگاه کردم تو صورت او، دیدم یه خال بسیار ریزه. بعدها رفتم تو آینه دقیق نگاه کردم، دیدم آره این خاله اینجا هست، من 60 سال از عمرم میزنه این خال صورتمون ندیده بودم. اینقدر شبیه، اینقدر شبیه. منتها او دیگه وزن نداره، سختی و سنگینی هم نداره. بذار شما اگه بخوای بگیری بلندش کنی، اونی هیچی وزن نداره، سختی هم نداره. شما الان دستو بذاری رو بدن من، نمیتونه فشار بیاری فرو بره، اما دستو بذاری تو اون، فرو میره دست توی اون. که این غربی ها فیلم هایی ساختن به اسم اسپریت و امثالی حرف، خیال کردن این روحه، روح نیست، این همون نفسه. خیلی شبیه بدن آدم، که موقع مرگ در واقع روح با او ادامه میده راه خودش، با اون پیکر دوبو، با اون، چون گفتم سختی و ثقالت نداره، راحت از وسط این دیوار عبور میکنه، راحت میتونه جا به جا بشه در یه زمان بسیار کوتاهی، از این بره کره زمین بره اون بره کره زمین. اون تا از دور که نگاهش میکنی اصلا نمیتونی تمیز بگیری، دقت میکنی؟ بذار اگه یک کسی این کار رو بلد باشه، پس کن هفته آینده با بدن جسمانیش نیاد جلسه، با اون یکی بیاد، اصلا نمیتونی تشخیص بدین. اومد حرفم زد رفت، هیچ کسی هم نفهمید که بدنش این تو خونه بود. مگه اینکه کسی بیاد جلو دست بهش بزن، اون وقت معلوم میشه که اون جسم سخت و ثقیل نیست، الا از دور قابل تمیز نیست. خب اینا رو گفتم برای چی؟ برای که بفهمیم ما دو تا بدن داریم، یه بدن جسمانی، یه بدن مثالی که همون نفس هست. تو زبان عربی به ورزش میگن ریاضت، فوتبال، والیبال، اینا رو بهش میگن ریاضت. ریاضت یعنی ورزش. هر دوی این پیکرها ورزش‌هایی دارن. پیکر جسمانی ما که دیگه ورزشش رو باش آشنا هست، تربیت بدنی به اصطلاح، ورزش‌های جسمانی. مکانیزم ورزش هم چیه؟ وارد آمدن فشار به عضلات بدن و به تدریج در اثر این فشارها قوی شدن اون عضلات و توانمند شدن و بعد از مدتی قدرت انجام کارهایی رو به دست آوردن که بیش از اون شخص نداشت. یعنی مثلا با دمبل زدن و با کم کم هارتل زدن و امثال این حرفا، عضلات در واقع بازوش و عضلات بدنش، کتفش، اینا قوی میشه، کم کم میتونه وزنه ای رو بلند کنه که سابق نمیتونست بلند کنه. در اثر اون فشاری که به عضلات وارد کرد، این قدرت ایجاد شد. حالا وزنه ای رو میتونه بلند کنه که دیگران نمیتونن بلند کنه. حالا این فشار دو جور ممکنه وارد بشه به عضلات بدن. لذا دو نوع ورزش داریم. یکی ورزش های علمی، فشارهای حساب شده اصولی وارد میشه به عضلات. یکی ورزش‌های غیر علمی، فشارهای بی‌رویه و بی‌حساب. در اثر هر دو این فشارها عضلات قدرتمند میشه. منتها فرق است بین کسی که ورزش علمی میکنه با کسی که اون فشارهای بی‌رویه رو به خودش وارد میکنه. کسانی که ورزش علمی میکنن فشارها رو حساب شده وارد میکنن. اولا زور و قوهی که درشون ایجاد میشه این یک توانمندی پایداره، یعنی تا آخر عمر جسم سالم و قوی خواهند داشت. اما اونایی که ورزش های بی رویه میکنن غیر علمی تا جوونن یه زور و قوهی پیدا میکنن، اما همی که پا به سن گذاشتن کم کم انواع و اقسام درد مفاصل و درد استخوان و دردهای عضلانی و هزار و یه جور مرض میاد سراغشون و اینا رو زمینگیرشون. این فرق اول. فرق دوم هم اینه که تو ورزش های علمی شما با ورزش به یه مرتبه از توانمندی که رسیدید، این تازه مقدمه شکوفایی توانمندی های بالاتره برای شما، یعنی هی پله به پله قدرتتون میره بالا. اما تو ورزش های غیر علمی اون فشارهای بی حساب و بی رویه که به خودتون وارد میکنید یه مرتبه ای از توانمندی در شما ایجاد میکنه، اما به قیمت سوزوندن عضلات شما، به قیمت سد کردن راه رسیدن شما به قدرتهای بیشتر از او. این دو تا فرقی است که بین ورزش های علمی با ورزش های غیر علمی در مورد بدن وجود داره. خب گفتیم ریاضت یعنی ورزش، پس این ورزش پیکر جسمانی ما. اما اون پیکر دوم که بهش گفتیم نفس، پیکر مثالی، او هم ورزش داره، او هم ریاضت داره، او هم با ورزش قوت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. ورزش نفس هم عین ورزش جسم وارد آوردن فشاره. شما به بدن، به عضلات بدن فشار وارد کردی، کم کم عضلات قوی شد. حالا به نفس فشار وارد بکنی، نفس قدرت پیدا میکنه. فشار به نفس چجوری وارد میشه؟ خلاف میل نفس رفتار کرد. نفس چیزی رو دوست داره، بهش نده. چیزی رو دوست نداره، به زور بهش تحمیل. یه کاری رو دوست داره انجام بده، جلوشو بگیر نذار. یه کاری رو اصلا رغبت نداره انجام بده، وادارش کن که انجام بده. با این فشار که به نفس وارد میشه، نفس به تدریج قوی میشه، قدرت پیدا میکنه. حالا این فشارها هم باز دو جوره. همونطور که دو نوع ورزش جسمانی داشتیم، ورزش های علمی و ورزش های غیر علمی، ریاضت یا ورزش های نفسی هم دو جوره مثل ورزش های جسم. یه بار این فشارهایی که وارد میکنی به نفس فشارهای حساب شده است، اصولیه. یه وقت فشارها فشارهای بی حسابه. اون فشارهای اصولی و حساب شده را اصطلاحاً بهش میگن ریاضتهای رحمانی. ریاضتهای رحمانی همون چیزیست که در قالب احکام دین به او امر شده. رضا امیرالمومنین علیه السلام فرمود الشریعت و ریاضت و نفس. شریعت ریاضت نفسه. همین که گفتن نماز بخون، روزه بگیر، حج به جا بیار، نمیدونم زکات بده، جهاد بکن، نمیدونم شراب نخور، مال حرام نخور، دزدی نکن، ظلم نکن، نگاهت آلوده به نامحرم نینداز، امثال این حرفا، این شریعت، این ریاضت نفسه. حالا چه در قالب احکام فقهی چه در قالب احکام اخلاقی، واجب و حرام های اخلاقی. از شریعت و ریاضت و نفس. لذا این ریاضت ها، ورزش هایی که دستورالعمل هاش از جانب خدا آمده، اینا رو بهش میگن ریاضات رحمانی. قدرتی که در اثر این ریاضات در نفس انسان به وجود میاد، کارهایی که با اون قدرت میشه کرد بهش میگن کرامات. کرامات پس کارهای خارق العاده است که ناشی از قدرت‌های نفس انجام میشه، منتها قدرت هایی که در اثر ریاضت های رحمانی اطاعت و فرمان بردن از خدا در نفس ایجاد شد. اما ریاضت های شیطانی هم داریم. اون چیه؟ اون در واقع فشارهای بیرویه ایست که بشر از خودش ابتکار کرده. فشارهای من در آوردی، همین ریاضت هایی که میبینید مرتازها میکشن، نام میره روی تختهی که همش میخواش سراش در اومده میگیره دراز میخوابه، مثلا وای میسه، مثلا یه گلدون گل میگیره دستش، یه گلدون میگه تخمی توش بکارن، بعد اینقدر وای میسه، نه میشینه نه میخوابه، اینقدر روزها و شبها همجور وای میسه تا این مثلا رشد کنه و برویه. از این ریاضت هایی که دیدید میخوسیخ به خودشون فرو میکنن، کارهای مختلف دیگه. این فشارهای من در آوردی، بله نفس آدم مایل نیست اینا را، اینم ریاضته، داره فشار میاد به نفسش، نفس میخواد بخوره بخوابه نمیدم استراحت کنه فلان، اما مرتاز نمیذاره، خلاف حیل نفسش داره عمل میکنه. منتها این ریاضت، ریاضت شیطانیه، ریاضت های من در آوردیه در برابر ریاضت های رحمه. با این ریاضت هم آدم قدرت پیدا میکنه و با اون قدرت کارهای خارق العاده میتونه انجام بده، همه کارهای خارق العاده که مرتاضا انجام میده. منتها اینجام بین این دو نوع ورزش یا ریاضت دو تا تفاوت هست، عین اون دو تا تفاوتی که بین ورزش های علمی و غیر علمی جسم بود. تفاوت اول اینه که این آدمی که از راه ریاضت های شیطانی به قدرت های رسیده، بله تیل ارزم میکنه، از گذشته و آینده شما هم خبر میده، کارهای عجیب غریب هم میکنه، مریض هم شفا میده، از این کارهای که میخواید دیگه، اما این قدرت هایی که این داره، این حد اکثر تا زمانی باقیه که زنده است. همین که سرش گذاشت زمین مرد، تو اون عالم دست خالی و بدبخت، یه همش مال دنیا، چیزی برای اون طرف براش نیست، در حالی که اون کسی که از راه عبادت و اطاعت و اجرای احکام شریعت به کرامات رسید، این قدرتی که امروز توی دنیا داره، این قدرت، قدرت پایداره و حتی قویتر و عالیتر و شدیدتر از این تو عوالم بعد از دنیا برای او خواهد بود. این یه تفاوت. تفاوت دومم اینه که این قدرتی که این مرتاض با ریاضت‌های شیطانی، حالا این ریاضت‌های شیطانی امروز اسمش عوض شده، حالا دیروز میگفتن مرتاض، امروز میگن آقا این یوگا کار میکنه، اون زن، این نمیدونم فلان ترانس مدیتیشن میکنه، اون فلان، دقت میکنین اسمش، حالا اسمای امروزی شد، در حالی که این آدم که با ریاضت‌های خود ساخته به قدرتی رسید، یه سطح معینی از توانایی رو داره، اما این قدرت به قیمت سوزوندن بسیاری از استعدادهای تعالی و کمال در او به دست آمد، مثل همونی که ورزش غیر علمی کرد، از عضلاتش سوخت، دیگه بیش از این نمیتونه رشد کنه. این یکی. اما اون یکی که از راه اطاعت و بندگی و طاعت خدا قدرت کرامات در او ظهور کرد، این هر مرتبه ای مقدمه مراتب بالاتره در او. این دو تا تفاوتی است که بین کارهای اهل کرامت که از راه اطاعت خدا و انجام احکام شرع که ریاضت رحمانی است به قدرت کارهای خارق العاده دست پیدا کردن، با کسانی که از راه ریاضات شیطانی به قدرت کارهای خارق العاده رسیدن. بنابراین اولا اینجا بگم براتون، مثل خیلی ها تو جامعه ما نباشید یه کسی اومد یه کار عجیب غریب کرد، بلافاصله جلوش سجده کنید، به خاک بیفتید، سر بهش بسپرید، نمیدونم حالا ولو ولو این اومد گفت آقا شما از اول زندگی تا امروز این اتفاقات افتاده، دیدید عین قضایا رو داره میگه، فکر نکن الان یه امام زمان علیه ازو بالله نمیدونم شده دیگه. دیدی کی بود این پروفسور کنفوکار در و دیوار تهران و این سالای اول انقلاب که پر کرده بودن مریداش که بشارت با جهانیان رو به ظهور حضرت بقیت الله پروفسور فلان. حالا چیه این آقا کنفوکار رو میتونست مثلا یه چیزی رو بشکنه که دیگه هم زورشون نمیرسه؟ اینا چیزی نیست که، اینا به هیچ وجه دلیل تقرب الله نیست. یه مرتاز گاو پرست، موش پرست، مار پرست هندی هزار برابر بیش از این کارا میکنه. کار خارق العاده دلیل تقرب الله نیست که. این نفس قوی شده کار خارق العاده میکنه. بنابراین کرامات هم نتیجه توانمندی نفس سالکه. اینم خیلی چیز بزرگی نیست. اگر شما یه کرامتی ازت سر زد، حالا ولو تونستی فلان مریض رو شفا بدی، فلان مشکل رو تو زندگی فلان آدم حل کنی، دیدی یه همچین قدرتایی داری، نکنه سرت گرم بشه تا آخر اون بودن آدمای خیلی خوب و دوست داشتنی ها، خیلی بزرگوار، اما سرشون گرم شد به همین چهار تا کرامتی که ازشون سر زد، تا آخر عمر مشغول همون موندن. البته خوبم هم بودن، وجودشون هم نافع بود برای خلق، مشکل گشایی از کار خلق میکردن، ولی از خیلی از منازل بالاتر باز موندن، اینا سرگرم و مشغول اینها شدن. لذا سالک نه مکاشفات باید سرگرمش کنه و بازش بداره از ادامه را، نه کرامات باید او رو مشغول خودش بکنه و از ادامه مسیر باز بده. حالا با این مقدمه‌ای که گفتم ذهنتون حالا آماده است که وارد بحث مکاشفات کرامات کتاب مصباح بشید. البته حالا بحث خیلی زیاده، انواع و اقسام مکاشفات چیا هست، اینا دیگه بحثاییه که اگه کسی علاقمند باشه دیگه باید بره تو کتابای تخصصی این رشته بخونه. جلسه ما در واقع جلسه تخصصی درس اون بحث‌ها نیست که من بخوام وارد اونا بشم. کتابای خوبی هستن، تو کتاب سر حق پاورقی یکی از بحث‌ها یه سری کتاب معرفی کردم که کسی علاقه من باشه تو این زمینه مطالعه بیشتری بکنه میتونه اون کتاب ها بخونه. و صلی الله علی محمد و آله محمد.